بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد. مطابق اونچه که در جزوه آمده است، بحث بعدی نقده هایی است که آقای اریک هرش بر ترمینوتیک فلسفی و مخصوصا گادامر وارد کرده. اما قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، در بخش اول که بیان مواضع فکری و آراء خود آقای اریک هرش بود، یک مطلبی باقی مونده است که غفلت شده، ما هم در جزوه نیاورده ایم، ولی مطلب لازم و مهم است. این را هم مطرح کنیم، بعد بپردازیم به مسئله نقده ها. در حقیقت مباحث این جزوه در ارتباط با دیدگاه های آقای اریک هرش سه بخشه یا سه فصله. فصل اولش یا بخش اولش بیان مواضع هرمنوتیکی خود آقای اریک هرشه که مهم هم همین هاست که ایشان در مقام حل معضل و مشکل میان وحدت و کثرت و ثبات و تحول به چاره اندیشی پرداخته و دیدگاه های خودش را بیان کرده. این بخش اول. بخش دوم انتقادهایی است که ایشان بر دیدگاه های هرمنوتیکی فلسفی امثال آقای گادامر وارد کرده و فصل یا بخش دیگر از جزوه هم نقدهایی است که دیگران بر آقای اریک هرش وارد کردند که را به اینا بعد می‌پردازیم. و اما آنچه که در این قسمت در نظر داریم که مطرح بکنیم، عنوانی که من براش انتخاب کردم این هست: معیار درستی آزمایی فهم و تفسیر. معیار درستی آزمایی فهم و تفسیر. مقدمتا این مطلب را بیان می‌کنیم که عینی گرایی در فهم و در تفسیر که مورد نظر آقای اریک هرش است، در مقابل نسبی گرایی یا تاریخی نگری، با سه پرسش روبروست، با سه پرسش اساسی: عینی گرایی در فهم و تفسیر بایستی به این سه پرسش پاسخ بدهد. یک، آیا متن معنای واحد و ثابتی دارد یا نه؟ و در فرض اول که پاسخ مثبت باشه، ملاک آن چیست؟ این یک سوال. پرسش دوم، آیا فهم معنای متن و تفسیر آن امکان پذیر است یا نه؟ راهی برای فهم آن معنا وجود دارد یا ندارد؟ و پرسش سوم، آیا برای تشخیص فهم و تفسیر درست از نادرست معیاری وجود دارد یا نه. و در فرض اول آن معیار چیست؟ اینها سه پرسش بنیادی در برابر فیلسوفی است که به هرمنوتیک عینی‌گرا قائل است. حالا البته فرق نمی‌کنه، اینا پرسش‌های بنیادی در مبحث معنا و فهم و تفسیره، یعنی پرسش‌های هرمنوتیکیه. عینی‌گرا بگونه‌ای به اینها پاسخ می‌دهد، نسبی‌گرا بگونه‌ای پاسخ می‌دهد. و این سه پرسش در مقام مقایسه مانند پرسش‌هایی است از این دست که در مبحث معرفت شناسی مطرح می شود. اونجا همین پرسش ها هست. پرسش اول این است که آیا واقعیتی هست ورای ذهن انسان یا نه. پرسش دوم این است که اگر واقعیتی هست، آیا فهم اون واقعیت برای بشر میسور است یا نه. و پرسش سوم در اون مبحث این است که اگر پاسخ مثبت است، فهم پذیر است، آیا معیاری برای بازشناسی شناخت درست از نادرست وجود دارد یا ندارد. این دقیقاً این سه پرسشی که اینجا مطرح کردیم در مباحث مربوط به معرفت شناسی هم مطرح می شود و لذا اونجا مکتبهای رئالیستی و شکاکیت گرا، شکاک، نسبی گرا، ایدئالیزم، اینا اونجا مطرح می شود. در بحث معرفت شناسی ما با این مکاتب روبرو می شویم، رئالیسم و ایدئالیسم و سکتیسیزم یا شکاکیت و مکتب نسبیت گرایی. حالا در مبحث هرمنوتیک همین سوالات مطرحه. خب ما این پرسش ها را از آقای اریک هرش میپرسیم و پاسخ او را بررسی میکنیم، بازشناسی میکنیم. از ما تقدم مباحث گذشته پاسخ آقای اریک هرش به پرسش اول روشن شد. آیا متن معنای واحدی و ثابتی دارد یا ندارد؟ آری. ملاک آن چیست؟ قصد و نیت مؤلف. پس پاسخ آقای اریک هرش به پرسش اول واضح و روشن، قبلا بحثش کرد. و در اینجاست که ایشان همونطوری که در جلسات قبلم عرض کردم مجدداً تأکید می‌کنم، رویاروی هرمنوتیک فلسفی قرار می‌گیره مدرن که اونا به معنی واحد و ثابت برای متن معتقد نیستن. اونا چی می‌گویند؟ اونا چه می‌گویند؟ و قهرن بله. پس معنا از نظر اونها یک امری سیال، تدریجی الوجود، متکثر، زیرا معنا از قبل در متن نیست، متن حامل معنای از قبل نیست که مفسر در جستجوی اون باشد، کشف اون را بخواهد، بلکه در فرایند تعامل میان ذهن مؤلف یعنی گذشته و مفسر یعنی زمان حال معنا پدید می آید. و چون ذهنیت مفسر اولا متعدد و ثانیا متغیر است، نتیجه این است که معنا هم متعدد و متحول خواهد بود. پس اینجا دقیقا شاخ به شاخ انشقاقند این دو دیدگاه که به هر حال موضع عینی‌گرایی به همین صورتی است که عرض کرد. می رفتیم به پرسش دوم. معنای درست و اگر کسی چیزی رو بفهمد که با قصد مؤلف هماهنگ نباشد او بگوید این مراد من نیست، این دیگه معنی درست نیست، نیافت معنای متن را. قبلا متن پدیده محصول مؤلفه، ما که برای متن این نظریه دیدگاه اگر انکار کنه و قرینه ای شاهد عقلایی هم بر این مطلب بتواند اقامه کند حرفش پذیرفته است. همین جور عقلا هم اینجور رفتار میکنن، یعنی قصد مؤلف یا گوینده یا کسی که فعلی انجام داده به هر حال اون ملاک منتها یک وقت حرفی میزند که هیچ شاهد و قرینه ای بر اون نداره. ما قبلا هم گفتیم بازم بهش میپردازیم که برای کشف قصد مؤلف چه ساز و کاری داریم. بس کنم میخواییم بگیم قبلا هم اشاره شده، میگیم که قواعد زبانی و عقلایی یک راهی است برای چی؟ برای رسیدن به اون قصد و نیت فاعل یا گوینده. اگر او بگوید من این را مراد نکرده ام، لازم است قرینه و شاهد عقلایی عقل پسندی بیاورد که اگر بیاورد حرفش مسموعه و اگر نیاورد اینجا به حرفش اعتنا نمی کنن، زیرا که مقام اثبات با اون مقام ثبوت باید با هم دیگه یک هماهنگی داشته باشه. بالاخره این سخن نقد نمی کند این حرف را که معنی متن در گرو و قصد مؤلفه در مقام نفس الامر. حالا ما حالا می فهمیم این را نمی فهمیم، از کجا قصد او را کشف بکنیم و بتوانیم بگوییم قصد او این هست یا این نیست؟ این بحث مقام اثباته که حالا راهکاری داریم چگونه میتونیم به قصد او برسیم. این که شما میگید تعارض اصلا تعارض نیست، یعنی قوام ثبات و وحدت معنا به اینه که بگوییم مقصود و مراد گوینده هر چه هست و چون گوینده یکیه مقصود او هم یکیه ثابت هم هست قطعا میشه امر ثابت. اما حالا سوال دومی مطرح میشود، اینو نباید ببریم در اون مرحله، اون مرحله بعده که چگونه ما معنا چیز را مراد قصد گوینده را کشف کنیم، چه راهی داریم برای او، از راه ان، از راه لم، هر دوی اینها هست. این الان بهش میرسیم، به بحث بعدیه، سوال بعدی. نه مد خونسا نیست، مد پاکیست. نه ما اینا نمیگیم، ما برای متن حیث دلالی قائلیم نه خونسا. متن را مرآت میدونیم، حامل و حاوی میدانیم، پاکی میدانیم نسبت به معنا، منتها سازنده معنا، پدید آورنده معنا، فاعل معنا متن نیست. هر کدام جایگاهی داره، گوینده مؤلف نسبت به معنا در جایگاه فاعلیت پدید آورنده است، موجد محدث متن هم جایگاه خودش را داره در مقام حاوی و حاکی بودن معناست، نباید اینا جا به جا بشن. این نه در نقش او دخالت میکنه، اونم در نقش این دخالت میکنه. هر کدوم جایگاه خودش داره، کما این که مفسر هم نقش خودش را داره. مفسر هم باید از رهگذر حکایتگری متن به دنبال قصد و نیت مؤلف باشه. یه از همون حرفی است که عینی‌گراها میگن، تاریخی‌گراها میگن ما به نیت و کار نداریم. این نقش فاعلی نویسنده و مؤلف یا گوینده را کنار می‌گذارن. این اشکال از اینجا پیدا میشه. عینی‌گراها هر سه را میبینن. شما اگر به سخنان عینی‌گرایان در باب تفسیر نگاه کنید، میگن ما هر کدوم از این سه را نقشش را میبینیم، نقشی که مؤلف داره، متن داره، مفسر داره. و این هر حرف به نظر میاد درست همینه که سه تا نقش را آدم ببینیم. احسن. چون که دوامش به نیت اوست و قصد و نیت اونم یک چیز دیگه، نه نیت کرده و او را افاده کرده، این دیگه ثابته. حالا البته این که میگیم یک چیزه، توجه بفرمایید، به عنوان یک قضیه شخصی داریم میگیم، این وحدت وقت شخصی مراده، والا وحدت به لحاظ صنفی و نوعی اون وقت اون خودش روجهات ممکنه بشه. یعنی ممکن است او یک جمله ای ادا کرده که مشتمل است بر جهات مختلف. این منافاتی نداره با این حرف که از یه جهت ادبی یه چیزی مرادشه. این جمله ای که گفته است له مقاصد ادبیه، اخلاقیه، اعتقادیه، فقهیه، سیاسیه، تاریخیه و غیر ذلك، معنی نداره. اما در اون حیثی که قصد او بیان یک مطلب اعتقادی است، اون هم مثلا فرض فرمایید در بحث توحید خداشناسی، علم خدا مثلا، یه چیزی داره قصد داره دیگه، دو تا چیز متعارض. این هم که میگیم یکی، توجه باید به اینا داشته باشیم دیگه. این یکی شخصیه، اون هم به صورت به اصطلاح ناسازگار، یعنی دو تا شد با هم جمع میشه. اما اگر بگوید که مثلا، حالا مثال میذارم که روشن بشه، قصد او از اون جمله ای که ادا کرده اینه که هم علم خدا را برساند، اما علم خدا حضوری است، محیط است، دید نداره. این دو تا علم او تعالی حضوریان، علم او تعالی فعلیان، علم او تعالی محیطان. اینا در باب علم هم با سه تا مطلب، ممکنه چند تا دیگر هم باشه. شما بعد خلاصه در مقام تحلیل این مدعا این است، اگر گفت علم حضوریه، این یکی شد دیگه، رقیبش چیه؟ حصولیه دیگه. نمیشه که بگویم هذا المؤلف قصد فی هذا الكلام المعین فی علمه سبحانه و تعالی انه حضوریان و من به هذا الاعتبار انه حصولیان، اینا دیگه نمیشه گفت. یکی در ثابت هم هست، مگر اینکه اون مؤلف بعداً دوباره نظریه پردازی کنه، از اون رأیش برگرده. ما دیگه به اون کاری نداریم. اون وقت ما در مقام مفسر باید بگیم چی؟ باید بگوییم مثلا ملا صدرا، یا حالا مثلا از میکنم متقدم و متأخر، مثلا مثل اینکه میگن هایدگر متقدم متأخر، نمیدونم کیه که متقدم متأخر، تا یه زمان یه حرف داشته، حالا حرفش عوض شده، اینجوری، حالا یکیه. این ظرافت ها را باید مد نظر شریف عزیزان باشه. مراد این وحدت قضای شخصیت، و الله اگر چنانچه یک جمله شد، این یک جمله، جمله ایست که ممکن است چند جهت درش باشه، مثل قرآن کریم، مثل روایات، این جهات را دارد. خب پس به نظر فهمه این پرسش اول پاسخ خیلی روشنه به نظر من، چیز دقیقی هم. اما دو، ببینیم پاسخ آقای اریک هرش به پرسش دوم چیست؟ پرسش دوم این بود که آیا فهم معنی متن برای خواننده آن، متن برای مفسر آن متن، آیا امکان پذیر است یا نه؟ میتونه این را بفهمه یا نمیتونه بفهمه؟ که اون وقت بعد میرسیم به این که حالا اگر میتواند بفهمه و احیانا فهم ها در مورد یک معنا متفاوت شد، تفسیرها متفاوت شد، متعارض شد، به پرسش سوم میشه که ما چگونه داوری کنیم و در بین این فهمها و تفسیرها گزینش کنیم. این همون چیزی که گفتیم درستی آزمایی. این معیار داره یا نه؟ میتونیم ما بین این دو تا سه تا فهم و تفسیر داوری کنیم، بگیم این درسته اون نادرسته، واقع ملاقش چیه؟ خب که این سوال سوم. در باب پرسش دوم از عبارتهایی که از ایشان نقل شده از آقای اریکش، محصلش اینه که ایشان میگوید امکان پذیر است فهم اون معنای واحد، معنی مد می شود، شدنی است، اما صعب و دشوار، پیچیدگی داره، خیلی ساده نیست. این نکته را ایشان در مجموع بیان کرده و لذا به این نتیجه رسیده است که فهم آن معنای واقعی متن نمیخوام بگیم اصلا نمیشه و هیچ راه نداریم، نه خیر اینا نمیگه، اما آیا ما میتوانیم یقین کنیم، قطع پیدا کنیم، اطمینان پیدا کنیم که بله مراد اون معنای مراد مؤلف این است که من الان به دست آوردم؟ آیا به این یقین در فهم معنای متن خواننده میتونه برسه یا نه؟ ایشان محصل حرفش این است که این نادر الوجوده، یقین نادر الوجوده و بیشتر فهمهایی که حاصل میشود در مورد معنای متن در حد احتماله، به یقین یعنی نمیرسه، حالا احتمال که میگنی به یقین نمیرسه. این مطلب را ایشان مدعی است، لذا میگه دشواره، پیچیده است. حالا اگر بخواهیم به زبان معرفت شناسی سخن بگوییم، اینو تعبیر بکنیم، آقای اریک هرش موضعش رئالیستیه، ایدئالیست نیست، شکاک نیست، نسبیگرا نیست، رئالیسته. ما تا دو تا رئالیسم داریم، دو تا رئالیسم. یک رئالیسم، رئالیسم اصطلاحا بهش میگن ساده، سنتی ساده، که ادعا میکنه طرف همه جا ما به حقیقت به نفس الامر میتوانیم کما هو هو برسیم. علم را در فلسفه یا غیر فلسفه میگه بله ما نفس الامر را میتوانیم دریافت کنیم، هم نفس الامری داریم و هم میتوانیم دریافت کنیم بی دغدغه. ساده میگیره مطلب را. اینا بهش میگن رئالیسم ساده، خام، گاهی تعبیر میکنن به خام ساده، ساده انگار. ولی یک رئالیسمی هست که اونم میگه ما واقعیت داریم، دستیافتنی هم هست، واقعیت را میشناسیم، اما اینکه ادعا کنیم واقعیت را اون طوری که هست 100% به دست میآوریم، این نادر الوجوده. حالا اگر هم پیدا بشه خلاصه در قالب موارد یا متعارف اینجور نیست، به دستش میآوریم، او را میشناسیم، نه اینکه اصلا نشناسیم، اما 100% نیست، دوم شکل نیست. اینا میگن رئالیسم پیچیده دقیق، یا گاهی میگن رئالیسم انتقادی. موضع آقای اریک هرش در این بحث هرمنوتیکی اینجوریه که میگه بله کار سخت، چرا سخته؟ چرا صعب الفهم است اون معنی واحد؟ دو تا مطلب در سخنان ایشون آمده، بنابر اون چیزی که از عباراتشون نقل شده در این کتاب‌های، من دو سه تا کتاب دیدم تا اقوال آقای اریک هرش را که نقل کردن، یکیش همون کتاب حلقه انتقادیه آقای کوزنزهوی که چندین بار گفتم کتاب خوبی است، خوشخوان، خوشمطلب و قابل استفاده است. یکی کتاب ساختار و تعویل متن آقای احمدی یکی هم کتاب درآمدی بر هرمنوتیک های واعظیه. ایشون هم قسمت های زیادی از کتاب اعتبار در تفسیر آقای هرش را نقل کرد. مطالب اینا رو که من نگاه کردم و یکم پالمر دیگه، اون آقای ریچارد پالمر، علم هرمنوتیک، این کتاب های را که من دارم و دیدگاه هایشون نقل کردم، دو تا علت برای این داره. دو تا علت که چرا خواننده متن نمیتواند معمولاً به صورت 100% به اون مراد جدی مؤلف راه یابد. دو تا مطلب گفته است. یک، میگوید من خواننده و مفسر چگونه با دنیای ذهنی آقای مؤلف رابطه برقرار میکنم تا قصد او را بشناسم؟ حضوری که نیست، علم حضوری. و اگر علم حضوری میشد، همانطوری که خود مؤلف به علم حضوری خودش را وجدان میکند، بله بحثی نبود. اگر مفسر چنین راهی داشت که به علم حضوری ما فی الضمیر مؤلف را شهود میکرد، کار راحت میشد. اما اینجوری نیست دیگه. به اصطلاح علم حضوری نداریم ما به درون دنیای ذهنی مؤلف. چرا؟ دارند اما ماها نداریم. کیا دارند؟ اینو یه دفعه دیگر من به نظرم میاد که عرض کردم، مطلب دقیقی هم هست. کیا میتونن داشته باشند؟ کسانی که در جایگاه علت فاعلی مؤلف باشند. یک، اونا میتونن. اون موجودی که مثل خداوند سبحان یا عقول مبادی عالیه، مثل مثلا ارواح انبیا ائمه، نه، اونایی که در سلسله علت فاعلی قرار دارن که فیض وجود به دانی از اونجا میرسه، یقینا میدانه دیگه، و هر چی در این واقعی میگذرد قبلا برای اون منکشفه، اون تازه از خودش هم بهتر میفهمه. این به نکته عرضم دقت داری دیگه چه عرض میکنم؟ اینا به درد میخوره. این که میبینید که ائمه هنوز طرف صحبت نکرده، هنوز طرف اصلا هیچی نگفته، امام دقیقا مو به مو مطالب او را بیان میکنه، این به خاطر در سلسله الهی طولی قرار داره وجود اونها. هیچ چیز ساده ای هم هست، یعنی بعضی ها خیال میکنن کسی معمایی و عجیب و غریب، اصلا عجیب و غریب نیست. اگر کسی ریشه شو بفهمد، دو تا چهارتا است، خدا شاهده دو تا چهارتا است، ساده است، یه فرمول بسیار ساده معمولی میشه، منتها به شرط این که آدم اون مبنا و ریشه اش چی بفهمه. و اینجا هاست که اومد بحثای عمیق فلسفی در معارف به درد آدم میخوره. در معارف ها، در دین شناسی، امام شناسی، پیغمبر شناسی، کار آدم را حل میکنم، ساده حل میکنم. اگر ثابت شد که موجوداتی هستند در سلسله علل فاعلی، علت فاعلی هستند، اون میدونی این حد میفهمند. یکی هم در یه حد دیگری هم کسانی هم میدانند ولی علت فاعلی نباشه، ولی الارواح جنود مجنده. اگر یک تحذیب حاصل شد، نفس سیغلی شد، روح از قید و بند ماده آزاد شد، کسی بتونه به این درجات خودش برساند، روح سعه پیدا میکنه، یعنی شعاع دیدش از چار حصار بدن خودش میره فراتر، در درون دیگران هم میبینه. بله اینم میشه علم حضوری. کسانی که اهل کشفن میدونی علت فاعلی هم نیستن، میخوانن نیت افراد را، مقاصد افراد را میدونن، چشم به اصطلاح میگن برزخی دارن، باطنی دارن، واقع افراد میگن، اینا این دسته هم میدانن. اما خب ما الان بحثمون در اینا نیست دیگه، بحث ما اصلا اینا، حالا به شاید اریک هرش اینا اصلا اصلا خبر هم نداشتن، نمیدین اونا همسایی اصلا تو اون فرهنگ اونا این بحث ها نیست، این بحث ها این کیفیت اصلا نفر به این شکل واقعا نیست. چرا در غرب قدیم بازی خورده بوده، تو این دوران جدید غرب فلسفه متافیزیک به انزوا رفت و یک خسارت عظیمی در خود جهان غر از در منتقدین وارد شد که ول کردن اینا رو رها کردن، گفتن اینا دیگه کهنه شده، درد نمیخوره دیگه، مفید نیست، گذاشتن کنار، چسبیدن به همین چیزایی که عرضه و تقاضا رو فقط حل و فصل بکنه. آدمایی که با دیده حیوانی به غذا نگاه کنن، شکم پر بشه، شهوت رانی هم بشه، بقیه چیکار داریم؟ اصلا انگار مسئله ای وجود نداره غیر از این شکم و شهوت. میوندن اون فیلم وادیو رفتن دیگه کار نداره. اما اگر چنانچه بخواییم به صورت متعارف مسئله رو ببینیم، آقای اریهش میگوید خب ما که به علم حضوری مؤلف نمیشناسیم، دنیای ذهنی مؤلف را باز تولید و باز سازی میکنیم در ذهن خودمان، اینجا میخوانیمش، اینجا میخوانیمش. یعنی اون چرا که مؤلف شخصیت ذهنی قصد او هست، او را باید در جهان قصد و ذهن خودمان منتقل کنیم و اینجا ببینیم. یه نگاه پشت شیشه است، من ورای حجاب است، پشت پرده است. همین که من ورای حجاب شد دیگه اون 100% از دست رفت، اون کامل یقین دیگه اون حالت دیگه ما نداریم. این یک علت، این یک علت. دو علت دیگری هم ایشان در کلماتش آمده که میگوید آقای مؤلف دو تا قصد میتونه داشته باشه، درون او پیچیده است، دو لایه است، قصد آشکار، قصد پنهان. مؤلف چه بسا یک مقاصد پنهانی هم داره که اونا تو قالب عبارت نمیریزه. ما میخواهیم از قالب عبارتش به اون قصدش منتقل شویم، اونا نیورده توی این عبارت. ما از کجا بفهمیم که اون قصدی که او نیاورده چی بوده؟ اون دوتار هم که نداریم که اون روش لمی که نیست، روش انیه. خب اگه این مثالی میزنه، میگه شما فردی را که دارد دروغ میگه، مثال میگه در نظر بگیرید، آدمی که دروغ میگه، دروغ که میگه که تظاهر نمیکنه که من دارم دروغ میگم، بلکه تظاهر میکنه که من دارم راست میگم، سخنی میگوید خلاف واقع. اما نمیاد بگه آقا من دارم دروغ میگم، که معمولا دروغگوها که نمیان بگم ما داریم دروغ میگیم، چون در غرض میشه و بلکه اصلا دروغ میگم اگه بخواد راستش هم میگفت، نقد غرض میشه. چیزی را وانمود میکنه، یعنی الان داره یه چیزی را اظهار میکنه، ما هم این که اظهار میکنه دریافت میکنیم و میگیم هازا قصد او. راه ما این دیگه، راه ما این، از راه این عبارت سخن به او منتقل میشه. اون قصد واقعی را آشکار نکرده، نمیدونیم ما. پس پی بردن به قصد مؤلف، اگر قصدش را برای ما برملا نکرده باشه، احتمال میدهیم که مؤلف ها، گوینده ها همیشه یه چیزی هم برای خودشون نگه داشتن. میگه این مثال بوده، این بحث دروغ میخواست بگه، یعنی مثال بزنم. میگه قلعا همه جای احتمال هست. ببخشید من یک مثالی بزنم، من که مطلب روشن بشه عرض میکنم. مثلا خداوند متعال طبق روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام داریم، ان لله علمین، ان لله چی؟ علمین، علم مکنون مخزون عنده لا یعلمه الا هو، و علم علمه ملائکته، یا الملائکه والانبیاء والرسول و نحن نعلمه. این روایات ائمه سلام الله علیهم هست، روایات هم صحیح و متعدد هم هست. پس هیچ کس نمیتوند ادعا کند که آقا من به تمام این علمی که خدا دارد به همه اش رسیدم، چون خداوند علم ویژه مخصوص خودش هم داره. مرتبه ای از وجود خدا و علم خدا مکنون ندیگه، مکنون یعنی پنهان، لا یعلمه چی؟ ولی یک مرتبه ایشون هم به ملائکه یاد داده، به انبیا یاد داده، عینه هم ما اونا رو میدونیم، نحن نعلمه. حالا مثال را اینجوری بیاریم در باب شخصیت مؤلف. این آقای اریکش میگه مؤلف ها احتمال داره که وقتی دارن حرف میزنن یک شخصیت پنهان، قصد پنهانی هم دارن، ما اونا رو نمیدونیم. ما از طریق عبارت و لفظ به اون قسمت آشکارش رو میبریم. پس این دوتا مانع از اینه که خواننده متن یا مفسر بگوید یقین پیدا کردم که این معنی که من میگم 100% با مقصود آقا یا معلم مطابقت داره. این دوتا مانع سر کاره. لذا ایشان میره سراغ این که ما در حد احتمال و به یقین نمیرسیم. این شد پاسخ آقای اریکش به اون پرسش چی؟ دوم، هل یمکن فهم و معنی المتن اولا؟ نعم بلا. جواب ایشون هم اینجوری شد، آری و نه، بل اینجوری نیست که راه نباشه، اما 100% به تمامش نیان یقین نداریم. مثلا خب حالا چه کار بکنیم؟ بس این آیا به نسلی گرایی نمیرسه؟ برگرده کسی بگه خب آقای اریکش، حضرت عالی حل نکردی مشکل نسبی گرایی را، به عینی گرایی نرسیدی، چون ما از کجا بفهمیم که حالا کدوم یکی از این احتمالها و نظریه‌ها و فهمهای احتمالی پذیرفته شده و درسته، کدام نادرسته؟ همه احتمال ها دیگه در حد احتمالات. احتمال میدیم این مطابق باشه، احتمال میدیم آن مطابق باشه، و آن و آن و آن. میگه نه، میگه نه. میرسیم به سوم، آیا معیار و ضابطه‌ای برای این که بین این سهم‌های متعدد و متفاوت که هیچ کدام به درجه یقین ناب نمیرسه، آیا معیاری داریم یا نه؟ میگه بله معیار داریم. نالا اصل بحثی جاستا که میخواد ضابطه ارائه ده. و به عبارت دیگر، و به عبارت دیگر، آقای به قطع فرمایید اریک هرش دو تا مقوله را داره از هم جدا میکنه. این عجیبه، این هنر آقای اریکرش اینه که اینا را از هم جدا میکنه. معنی سویه درونی بیرونی، فهم با تفسیر. اینجا هم دیگه دو چیز باید از هم جدا کنیم تا مشکل ما حل بشه. اون چیه؟ یکی صدقه و یکی اعتبار، درستی. مقوله صدقه غیر از مقوله اعتبار و درستیه. صدق فهم یه چیزه، اعتبار فهم یه چیزه. اگر که ما در اون صدق به یقین نمیرسیم، گفتیم تو صدق یعنی چی؟ مطابق باشه با قصد مؤلف، اینجا گفت مشکل داریم. اما در این حال میتوانیم درباره اعتبار فهمها و درستی اونها سخن بگوییم. ما صدق را از اعتبار جدا میکنیم. لذا کتاب آقای اریک هرش اسمش چیه؟ صدق در تفسیر نیست، اعتبار در تفسیره. اعتبار در تفسیر. حالا یه خود حوصله بفرمایید من حرف ایشون نقل بکنم، اون وقت میبینید که من العجائب دقیقا این سخن آقای اریک هرش با نظریه تفسیری علامه طباطبایی انطباق دارد. عجیب هم هیچ هم قطعا آقای اریک هرش از علامه نیچه نگرفته، نمیشه علامه طباطبایی چون این مثلی داره نداره، ولی حرفی که زده دقیقا با اون چارچوبی که علامه طباطبایی در بحث تفسیر ارائه کرده سازگاری داره. حالا از اونها اول بحث ایشون ببینیم. پس صدق یک چیز است، اعتبار یک چیز است، و نسبت اینها به لحاظ نسب اربعه، نسبت اینها به لحاظ نسب اربعه عموم و خصوص من وجه است. عموم و خصوص چی؟ من وجه است. چرا؟ یعنی هم میتواند صدق داشته باشد و هم اعتبار. این مورد جمعش، یعنی مطابق با واقع باشه، چون ما نگفتیم که اصلا نمیشه که، دشواره، اما بالاخره یه جاهایی ممکنه باشه امکانش که رد نکردیم که پس انتباق داشته باشه، مثل اون مواردی که من عرض کردم، یعنی مفسر متن کسی است که در مقام علت فاعلی اون مؤلف باشه. اگه اینجوری باشه 100% مطابقه، ممکنه درست هم باشه. دو، ممکن است مطابق باشد، مطابق با واقع در بیاد از کار، اما درست نباشد، اعتبار نداشته باشد، به تعبیر ماها و اصطلاح ما تفسیر به رأی باشد، ولو مطابق با واقع هم و ممکن است اعتبار داشته باشد ولی مطابقت با واقع نداشته باشد. عموم من وجه اگر ما آمدیم بحث را از صدق منتقل کردیم به اعتبار، یعنی از مقام ثبوت آمدیم به مقام اثبات، اون وقت این بحث اونجور میشه. این همان میشه وقت که میگید مجتهد مختص، اگر بخوایم با ادبیات فقاهتی در حوزه اسلامی صحبت بکنیم، مجتهد مختص یعنی ممکن است مجتهد اجتهادش درست باشد اما مختل، هم خطا هم درسته. چجور میشه که هم خطا باشه هم درست باشه؟ درست است یعنی اعتبار داره این نظرش، پذیرفته شده است، اما مطابق با واقعا ممکن است مصیب باشه، به واقع رسیده باشه ولیکن اجتهادش پذیرفته نباشه از راه قیاس، اجتهده علا اساس القیاس و اصاب الواقع، حکمی که گفته واقعا حکم الله هست، میگیم خطاست، میگیم درست نیست، اعتبار نداره، اول من قاسه ابلیس رو اعتبار نداره، ممکن هم هست نخیر، هر دو باشه، هم مطابق با واقعی صدق باشه هم اعتبار داشته باشه. این هرش، این هرش رو حرف زده اصلا، این ادبیاتی هم که به کار برده خیلی با اون چیزی که در جهان اسلام بین متفکرین ما رواج داره هماهنگی داره، صدق را از اعتبار جدا کرده. بله؟ مقام ثبوت و اثبات به عبارت استاد مطهری، اگه بخوام با ادبیات استاد مطهری صحبت بکنیم در بحث معرفت شناسی، چی را از چی باید جدا کنیم؟ آفرین، ملاک را از معیار. ببینید اینا اصطلاحات است، ملاک یه حرفه، معیار یه حرفه، ثبوت یک حرفه، اثبات یک حرفه، صدق یک حرفه، اعتبار یک حرفه. ندونم. خب حالا که این تفکیک انجام شد، اون ضابطه‌ای که جناب آقای اریک هرش معیار برای اعتبار سنجی، نه برای صدق سنجی ها، نه معیار درستی آزمایی اعتبار سنجی، اونا چیه؟ چهار چیزه، چهار تا ضابطه ایشون داده، چهار تا ضابطه رو سریع خدمتتون عرض کنم، یادداشت کنید، بعد اگه تتمه ایمون خدمتتون بعدا انشالله ادامه خواهیم داد. چهار ضابطه ی آقای اریک هرش. یک ضابطه اول، فهم معنای متن در چارچوب هنجارهای زبانی انجام گرفته باشد، یعنی قواعد زبان شناختی کاملا رعایت شده باشد، این یه ضابطه است. اگر بخوایم درباره اعتبار یک تفسیری فهمی از معنای متن داوری کنیم، این ضابطه را اول باید ببینیم رعایت کرده یا نه. این یه. دو، اجزای مختلف متن مورد توجه و مطالعه قرار گرفته باشد و از جزء نگری و مطالعه گزینشی پاره ای از متن و نادیده گرفتن پاره های دیگر آن پرهیز شود. اینم یک ضابطه، سه ضابطه سوم، هر متنی با توجه به نوع ویژه آن مطالعه شود. مثلا یک متن علمی را نباید مانند یک متن عرفانی و پر راز و رمز مطالعه کرد. این هم یه نکته است. شما اگه بخوای نهج البلاغه را مطالعه بکنیم، باید یه جوری به نهج البلاغه نگاه بکنیم. اگر وسائل شیعه را مطالعه میکنی یه جور دیگه. مثلا تیپ هم هر مد معصومه، اما تیپ تعابیر و ساختار ادبی نهج البلاغه یه چیز دیگه است. لذا سید رضی آمد اون را به عنوان نهج البلاغه بررسی. اونا دیگه نهج البلاغه نیست، اونا نهج الاحکام است. نهج البلاغه نیست. گاهی می‌بینید امام یه قدری عبارات ساده است که الان شما بخوای به ادبیات عربی ایزو 9002 تعبیر بکنی اون را نمره نمیدی. همون تعبیر مال امام است. البته حالا به شرط اینکه راوی هم درست نقل کرده باشه. اصلا چون امام در سبب بیان عبارت پردازی بلیغ نبوده، این مقام نبوده، نه اینکه نمیتونسته، نبوده در این مقام. چون سر و کار تو با کودک فتاد پس زبانه یک کشاورزی، یک کارگری، یک معطاری، بقالی، یک کسی اومده یک سوالی کرده لی امام، بعد اینجوری بفهمد که او خوب حالش بشه. نهج البلاغه کلامه دون کلام الخالق و فوق کلام مخلوق چیز دیگه است. اینه دیگه تیپ ترمی هرگیه، حرف درستی هم. چهارمین مطلب، چهارمین ضابطه، خیلی خوب گفته انصافا. این اریک هرش تو آمریکا چنین حرفایی بزنه، این چیز عجیبی انصافا. حالا امثال علامه طباطبایی بگم، بابا علامه طباطبایی وام داره. این همه معارف مفسران و فیلسوفان و که و چه و اینا، این بیچاره اریک هرش اونجا تو آمریکا چی پیدا میشه؟ اینا گفته واقعا ها جدا حرفای خوبی گفته. چهار، همه جهات ذهنیت، آگاهی و جهانبینی مؤلف مورد توجه قرار گیرد در مقام تفسیر و در مقام صحیح. این هم مد نظر باشه. این شد چهار تا ضابطه ای که ایشون داده. حالا وقت گذشت، این را تکمیل میکنیم انشاءالله و اون مقایسه با دیدگاه علامه را هم فردا بیان خواهیم کرد به امید خدا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.